مجموعی و اونها هم بر اساس تجربیات خودشون عمل میکنن. ولی وقتی یک نظارت عالی تعریف میکنیم بر کل کار، اون نظارت عالیه که ضمانت تخصصی لازم برای انجام درست کاره. یعنی اونجا میگه فارغ از مثلا فرض کنید نگاه های سلیقه‌ای یا اون نگاه های ویژه‌ای که هر کدوم از متخصصین به موضوع دارن، در مجموع این فرآیند درست طی شده. دقیقا مثل وقتی که ما شورای پزشکی فرض کنید تشکیل میدیم، حالا ممکنه پزشکی تشخیص ویژه‌ای داشته باشه، ولی شورای پزشکی وقتی که روشی رو تایید میکنه، نشون دهنده اینه که این از اون قوت و اطمینان کافی از جهت تخصصی برخورداره. لذا من تاکید دارم که مسئولیت نهایی و عالی نظارت بر مرمت قطعا با این شورا خواهد بود. یک مجموعه پاسخگویی که هم به مردم و هم به مدیران میتونه از جهت علمی پاسخ بده. نکاتی که آقای دکتر ایزدی در مورد اعتبارات مرمتی هم فرمودن مسئله درستیه. یعنی تو فرایند باید اینها رو دقیق ببینیم. قطعا بعضی از این هزینه هایی که ما برای مرمت خصوصا در مورد این ابنیه جهانی میکنیم با اون مقداری که باید هزینه بشه، هم مقدار کلش هم دوره ای که داریم برش در نظر میگیریم، اینا همخوانی نداره. باید واقعا اینا رو توی وزارتخانه هم بیارن، در مجلس هم پیگیری بکنن که یک تناسبی بین اون چیزی که داره هزینه میشه و نیاز کار وجود داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای طغیانی. با شما خداحافظی میکنم.
روز خوبی داشته باشید.
همچنین آقای ایزدی از شما هم تشکر میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب در ادامه صحبت گفتگو در این بخش یکی از موضوعات به عنوان آسیب‌های اجتماعی رو می‌خوایم بهش بپردازیم، موضوع اعتیاد و بیمه درمان اعتیاد و اون چه که در بعضن کمپ‌های اعتیاد، ترک اعتیاد ما شاهد هستیم. آقای دکتر سعید صفاتیان با ما همراه هستن از تحلیلگران و کارشناسان این حوزه. آقای صفاتیان سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم از سلام و ادب دارم.
ممنون از همراهیتون. یک سوالی که مطرح است این که اولا مسئولیت نظارت بر کمپ‌های ترک اعتیاد با کدام دست و کدام نهاده؟
رسما سازمان بهزیستی کشور.
و آمار و ارزیابی داریم که چقدر نظارت میشه و چقدر مفید هست این نظارت؟
در مورد نظارت، خب بهزیستی فقط میتونه یک کمپی رو که اگر مجوز نداشته باشه گزارش کنه به ستاد مبارزات مخدر و اینجا ستاد از طریق دستگاهی که عضوش هستن مثل نیروی انتظامی باید اقدام کنه برای پلمب کردن و تبستن اون.
چه تخلفاتی منظور هست؟
ببینید، مهمترین تخلف در کمپ ها اینه که مجوز ندارن از سازمان بهزیستی، یعنی اون فرایند اداری رو انجام نمیدن و اینها بیشتر کمپ های هستن که در حاشیه شهرها قرار دارن، تابلو ندارن و معتادین رو از داخل منزل به زور میگیرن، البته با تاکید خود خانواده، و میبرن اونجا و در اونجا اینها رو بل اجبار نگه میدارن، خیلی هم بیشتر از اون چیزی که هست نگه میدارن، هیچ درمان علمی هم روشون انجام نمیدن.
نکته هم اینجاست که حالا چه در این مرکزی که اشاره کردیم و چه اساسا سایر مرکزی که حالا مجوز هم شاید داشته باشن، چقدر درمان معتادان به از طریق شیوه‌های استاندارد و شیوه‌های مناسب صورت میگیره؟
کلن ماندگاری در درمان، یعنی یک درمان صحیح در همه جای دنیا در بالاترین عدد بخواییم نگاه کنیم 40%، یعنی 40% از معتادان در طی یک سال بعد از اینکه درمانشون تمام شد پاک میشن. در مورد کشور ما ایران این عدد تقریبا رو 20%ه و در مورد کمپ ها شاید به میزان 10% برسه. اون دسته از کمپایی که هیچ نوع درمان خاصی ندارن، این میزان خیلی کمتر هم هست، چون این افراد چون بل اجبار برده شدن داخل یک مرکز درمان، بعد از اینکه از اونجا میان بیرون، قبل از اینکه برن خونه، اولین کاری که میکنن دوباره میرن سمت مصرف مواد. این نشون میده که درمان اجباری نمیتونه روی اینها تاثیر داشته باشه. پروتکل های درمان توسط سازمان بهزیستی یا در رده‌های بالاتر توسط کمیته درمان ستاد مبارزه با مخدر نوشته میشه، اما عموما اینها رعایت نمیشه چون شرایط خاصی وجود داره، مثل گرفتن هزینه یک کمپ از معتادان. خب این هزینه ها رو به دولت باید به جوری تقبل کنه و کمک کنه که در ماده 15 قانون مبارزه با مخدر هم چنین چیزی اومده که وزارت رفاه رو مکلف کرده برای این کار.
ولی اینطور که من در خبرها هم دیدم، اونطور که باید شاید این قانون اجرایی نمیشه، درسته؟
دقیقا درسته، یعنی وزارت کار طبق ماده 15 قانون ستاد مبارزه با مخدر مکلفه که معتادان بی بضاعت رو تحت پوشش قرار بده و بیمه های تکمیلی هم برای اونها داشته باشه. خب ما تعداد معتادان بی بضاعتمون خیلی زیاده، اما عملا وزارت کار برای اونها کاری انجام نمیده، یعنی بودجه خاصی براشون نمیذاره. بیمه ها هم قراردادی رو با مراکز نمیبندن برای این کار، اگر هم قرارداد ببندن پول ها بعدا پرداخت میشه و این مراکز مخصوصا کمپا یا مراکز حالا بلتاب خصوصی اعتیاد که یه نوع ارتباط یا سازمانی رو با بیمه ها دارن، اینها چون نمیتونن پول رو دریافت کنن و اونقدر هزینه ندارن، سرمایه ندارن که بخوان چند ماه معتادین رو نگه دارن، مثلا 30 تا معتاد شما بخوای 6 ماه نگه دارین، هزینه‌اش خیلی بالاست. چون این بیمه دیر پرداخت میشه، عموما تمایلی هم برای بستن قرارداد با بیمه ها وجود نداره، یعنی از یه طرف پول وجود نداره، از یک طرف تمایل برای این قرارداد وجود نداره.
خب چه باید کرد در زمینه؟
که وزارت رفاه به وزیر که وزارت رفاه به وظیفه خودش عمل کنه، یعنی ستاد مبارزه با مخدر باید در بودجه های سالیانه ای که در دولت مصوبه میشه از طریق بودجه های 10-34 ردیف 10-34 بیاد بودجه رو برای این کار ببینه، چون اول سال اگر بودجه دیده نشه در هر سازمانی، خب بالطبع اون سازمان نمیتونه بیاد بره از سازمان برنامه مدیریت پول و بودجه رو بگیره. گرفتن این پول بستگی داره به نوشتن این برنامه، و نوشتن این برنامه بستگی داره به دیدگاه مسئولینی که دارن در امر مبارزه با مخدر در کشور فعالیت میکنن.
یعنی ما خلأ قانونی در این زمینه نداریم، فقط قانون باید پیگیری بشه و اجرا بشه.
دقیقاً درست فرمودید.
درست. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای صفاتیان از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
روز بخیر، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب در این بخش از صبح گفتگو جناب آقای شیخی با ما همراه هستند، از مسئولان یکی از گروه‌های جهادی در پایتخت. آقای شیخی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
آقای شیخی، روز تعاون رو پشت سر گذاشتیم، برای شنوندگان ما می‌خوام که درباره فعالیت‌های جمعی، فعالیت‌های گروهی که در قالب گروه‌های جهادی به ویژه در پایتخت انجام میشه بفرمایید و اقداماتی که داشتید.
خب ما گروهمون از سال 91 با جمعیت دانشجوی علوم پزشکی تشکیل دادیم که تو این 11 سال فعالیت داشتیم، هم داخل تهران و خارج از تهران، و حتی برنامه‌های مثلا بحث اربنی که هستش داخل کربلا، نجف، خدمات پزشکی رو داشتیم که حالا خدمات شامل پزشک عمومی، متخصص، مامایی، داروخونه، دندانپزشکی، چشم پزشکی، بینایی، شنوایی، آزمایشگاه طب سنتی، طب سوزنی، این خدمات برای مناطق محروم نیازمندان کاملا رایگان بوده و پزشکایی که با ما همکاری داشتن به صورت داوطلبانه و به صورت جهادی رایگان در خدمت مردم بوده.
آمار دارین که در پایتخت چند گروه جهادی داریم؟
تقریبا فکر کنم دقیق نمیدونم، ولی شاید بالای حفظات باشه
که در حوزه های مختلف این گروه ها ارائه خدمات بله. درسته؟
بله، در حوزه بهداشت و درمان، کارآفرینی، فرهنگی و آموزشی، اقتصاد مقاومتی و ارسای دیگه.
خود این گروه شما که توضیح دادید از منظر آماری میتونید بفرمایید که چه اقدامات و فعالیت هایی داشتید؟
فعالیت ما بیشتر عرض کردم به صورت خدمات بهداشتی و درمانی بوده، حالا در کنارش کارهای فرهنگی هم داشتیم.
درود بر شما شیخی، خدا قوت میگیم به جناب عالی و دوستانتون. خیلی متشکر از همراهیتون.
سلامت باشید، ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رسیدیم به بخش معرفی کتاب و سرکار خانم مینو حساسیان. خانم حساسیان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر جناب حسینی بزرگوار، همینطور صبح شنوندگان عزیز و نازنین برنامه صبح و گفتگو به عشق و نور خداوند مهربان در خدمتتون.
درود بر شما، بفرمایید امروز چه کتابی رو برای شنوندگان معرفی خواهید کرد؟
ای در دل من میل و تمنا همه تو، من در سر من مایه سودا همه تو، هرچند به روزگار در می نگرم، امروز همه تویی و فردا همه تو. امروز دوشنبه 14 شهریور رو آغاز کردیم. خدای بزرگ رو سپاس گذاریم که چشمان ما رو امروز هم میهمان دیدار طلوع خورشید کرد. عرض تبریک دارم به مناسبت گذراندن روز تعاون، که البته مربوط به یک روز نمیشه. تعاون همیشه مؤثر بوده در شکوفایی و رشد در جامعه و زندگی ما. با معرفی کتاب شمرون کناردون به قلم سارا عرفانی در خدمت شما خوبانم. این کتاب در انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده. کتاب روایتی است از زندگی و شهادت جهادگر امیر محمد اجدری که در 25 سالگی آسمانی شد. در این کتاب بخشی از زندگی و زندگی جهادی این شهید بزرگوار در مناطق محروم روایت شده. امیر محمد در یکی از مأموریت‌هایش دچار سانحه می‌شود و به دیدار حق می‌شتابد. به همه زندگیش را برای فعالیت‌های جهادی گذاشت. با اینکه در شرایط رفاهی خوبی زندگی کرده بود، ولی همه اونها رو رها کرد و در سفرها و اردوهای جهادی که شرایط سختی دارند شرکت نمود و در همه سختی ها گذراند، روزها رو گذراند و سختی ها رو به جان خرید و به درجه شهادت رسید. در بارشی از کتاب اینطور میخوانیم. همینطور که جمله آخر فیلم رو میخوانم بلند ترجمه میکنم. موفقیت پایان نیست و شکست نابود کننده نیست. این شهامت ادامه دادن است که اهمیت دارد و رو به امیرعلی بلند بلند و تون تون ادامه میدم. عجب فیلمی بود امیرعلی، همیشه از این فیلم ها بگیر. حرفش رو گرفتی؟ شهامت مهمه. این رو میگن کار حساب شده. مامان از کنارمون بلند میشه و همونطور که باش بس کنه میره با کلافگی میگه خیلی خوب بابا، یه فیلم عادی بود دیگه. این امیر محمد از هر چیزی یه حرفی در مورد کار در میاره. خب یه دفعه هم به داداشت، اصلا نه، قبل از داداشت به خودت بگو که اینها رو باید توی زندگی هم پیاده کرد. بله، کتاب بسیار خواندنی و پرنکته است. امیدوارم فرصت مطالعه اون رو پیدا کنید و از اون بهره لازم رو ببرید. مثل همیشه با کتاب‌ها دوست باشیم که دوستانی پرفایده و ابدی هم ناگفته ها و نادیده ها و ناشنیده ها رو با ما به اشتراک میگذارن. ما از روز تعاون وام میگیریم، البته من از روز تعاون وام میگیرم و اینطور عرض میکنم که ما شاید با خودمون بگیم کتاب ها قیمت بالایی دارن و خب هر کتابی که میاد ما نمیتونیم بخونیم، اینقدر میگیم با کتاب ها دوست باشیم و کتاب ها رو کنار خودمون داشته باشیم. خب ما میتونیم از همین تعاون و همکاری بهره بگیریم و ما دوستان داریم، آشنایان داریم، اقوام، خواهر، برادر. ما میتونیم هر از گاهی هر کدوممون یک کتاب بخریم و اینکه هر کدوم این کتاب ها رو مطالعه کنیم و با هم به اشتراک بگذاریم. یعنی ما کتابی رو که خوندیم به شخص دیگه ای بدیم، به خواهر، برادر، دوست بدیم، کتابی رو که ایشون خریده ما بگیریم از اون بخونیم. همینطور یک چرخه زیبا و جذابی رو به وجود بیاریم و همکاری قشنگی با هم داشته باشیم و سرانه مطالعه رو در زندگیمون، در کشورمون بالا ببریم و ببینیم که چقدر در زندگی ما و در جامعه ما این اثرات مفید داره. تا روز دیگه، معرفی کتابی دیگه، خداوند مهربان نگهدارتون. امیدوارم که شماره های ارتباطی ما، سامانه پیامکی 30,035 و شماره روابطون 162 رو فراموش نکنید. انتقادات، نظرات خودتون رو با ما در اشتراک
بذارید. خیلی متشکر، ممنونم خانم اساسیان، خدا نگهدار.
خواهشم، خدا نگهدار.
بدون فوت وقت گفتگوی بعدی رو تقدیم شما خواهیم کرد. مهمان عزیزی در این بخش با ما همراه هستن. بخش ویژه یه صبح گفتگو هست که به موضوع مهم اربعین خواهیم پرداخت. آقای دکتر رضوی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در این بخش با ما همراهن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر از محمد اثر عزیز، ترجمه حسین و همت شنوندگان عزیز و فهیمه مرش. منم به نشان امروز لبگی و عبالفز میگم و در خدمت هم.
درود بر شما. یه خدا قوتی به جناب عالی و همکارانتون در مجموعه سازمان هواپیمایی باید بگیم و البته به حضرت عالی هم خدا قوت ویژه باید بگیم که این روزا خلاصه سرتون شلوغه در گفتگوی با رسانه ها.
محبت شما هست. وظیفه همه ما از هم مجموعه رسانه هم ما که بخوان خدمت گذار هستیم که به بهترین شکل ممکن در واقع خدمات مناسب رو در اختیار زائرین عزیز داریم که با خلوص نیت توی این مسیر دارن قدم برمیدارن. من بازم از برنامه شما تشکر میکنم. خیلی ها شاید نتونن برن توی ایام به کربلا و نجف، ولی خب شما هم حال هوا رو در واقع ایجاد کردید. خدا خیرتون بده.
درود بر شما. خب بفرمایید چه خبر از ارائه خدمات به زائران اربعین و فروش بلیط ها؟
خب در حوزه خودمون الحمدلله سعی کردیم که در محضر مردم سربلند باشه. همونطور هم که وعده کرده بودیم از روز 12/8 صبح فروش در واقع اینترنتی بلیط عطبات عادی از طریق صرفا شرکت های ارائه دهنده خدمات فروش بلیط ایرلاین های داخلی شروع شد. ما روزانه به صورت رندوم خود شرکت ها رو بازرسی داشتیم، هم دیروز هم روز گذشته. عرضم خدمت شما که به لطف خدا هیچ تخلفی رو ما مشاهده نکردیم. مردم تو بعضی نقاط گله‌مند هستن، به گله‌شون هم حق میدم، دلیلش هم این هستش که ببینید ما با توجه به فرمایشات ریاست سازمان هواپیمایی کشوری آقای کاپیتان محمدی داشت، ما برای ایام اربعین همون بازه زمانی 15-30 شهریور ما 250 پرواز برنامه‌ای داریم و مقرر شده که 750 پرواز فوق‌العاده هم در واقع تو برنامه قرار بگیری که جمعا میشه 1000 پرواز. مشروط به این هستش که فرودگاه نجف و بغداد آمادگی پذیرش این هرچی از پرواز رو داشته باشن که اگه این 1000 پرواز انشالله در واقع این پذیرش رو داشته باشه، ما مجموعا به لطف خداوند متعال میتونیم در ایام اربعین امسال 100,000 نفر رو که تقریبا دو برابر در واقع آمار سال گذشته است از طریق پرواز جا به جا بکنیم. مشروط به اون اتفاق هست.
درسته.
اما مثلا متقاضی های ما چند نفرن؟ شاید حداقل 500,000 نفر متقاضی هستن برای اینکه از طریق هواپیما جا به جا بشن. طبیعتا این وسط 400,000 نفر اجازه دارن و حق دارن که مثلا ناراحت بشن و از دست ما گله مند بشن. ولی ظرفیت این هست آقای حسینی.
درسته. بله.
به همه تلاش این هست. ما دو تا وعده داده بودیم که یک چارتری به هیچ وجه نداشته باشیم که نداشتیم. قیمت هم مصوب شد 6,000,000 تومان در مسیر تهران و در 4 مسیر دورتر مثل مشهد و زاهدان و یزد و یک شهر دیگه 7,600,000 تومان. الحمدلله همین الان این موضوع برقرار هستش. ما سایت ها رو هم رصد میکنیم. واقعا خیلی از مردم هم دارن به سادگی خرید میکنن. حالا شاید انتخاب روز اون روزی که مد نظرشون باشه پر شده باشه، یک روز بعدترش یک روز قبلترش بتونن انتخاب بکنن. ولی باز درخواست میکنم اگر خدایی نکرده نکته‌ای تخلفی رو دوستان مشاهده کردن، چه مجبور شما به اطلاع شما رسید، چه خود مردم حتما به ما بگن که انشالله ما رسید.
پول ارتباطی بفرمایید.
خود سایت سازمان هواپیمای کشوری عرض کردم تو صفحه جستجوگر به فارسی هم تایپ بکنن سازمان هواپیمای کشوری، در واقع صفحه سایت بالا میاد یا نشانی caa.gov.ir مراجعه بکنن، بخش مشخص شده برای این موضوع. اگر نکته باشه حتما رسید.
خیلی متشکرم. نکته دیگری هست بفرمایید.
عرض کنم خدمتون که دوستان ما از همون روز اول تبلیغ مستقر خواهند شد در فرودگاه بین‌المللی حضرت امام تیمور سلام و همینطور در فرودگاه‌های نجف و فرودگاه بغداد مستقر خواهیم شد. انشاءالله اگر خودم توی ایام اونجا باشم که حتما از همونجا با شما ارتباط تلفنی خواهیم گرفت، وضعیت اونجا هم خواهم گفت. دوستان حضور دارن که عزیزان ما که از مسیر صنعت هوایی دارن خدمت می‌گیرن، در نهایت آرامش و امنیت انشاءالله سفرشون
باشه. درود بر شما. خدا قوت میگیم به جناب علی آقای دکتر رضوی، سخنگوی همیشه پاسخگوی سازمان هواپیمایی کشوری. روز خوبی داشته باشید.
در پرمان خدا التماس دارم.
خدا نگهدار. خب در مرور عناوین گفتگوهای امروز در ابتدای برنامه یک موضوعی رو خدمتتون عرض کردم، اونجا خیلی سربسته گفتم، موضوع گوشت هایی که در بازار ارائه میشه و نحوه نظارت. واقع قضیه و اصل موضوعی که باعث شده ما در این بخش با بپردازیم چیز دیگری است، عرضه گوشت های موجود در بازار، گوشت الاغ یا گوشت اسب، که یک اظهار نظری رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص داشتن که می‌خوایم با ایشون در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر سید محمد آقامیری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین مردم عزیز ایران.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر، یک اظهار نظری از جناب علی منتشر شد، عرض کردم با این عنوان، با این تیتر، که مردم تصور نکنن همه گوشت‌های موجود در بازار الاغ و اسب است. یعنی هست در بازار گوشتی که گوشت الاغ و گوشت اسب باشه؟ هست، درسته؟
ببینید، در بازار شبکه ما توضیحی که دادیم، سوالی که از ما پرسیدن، گفتن آیا خبرنگار ما تو نشست خبری گفتیم که آیا گوشت سگ تا الان برای شما به شما گزارشی داشتید که در بازار فروش رفته؟ گفتم مطلقا ما نداشتیم.
بله.
اما اینی که در خصوص گوشت اسب و گوشت الاغ در بازار وجود، خیلی در بازار وجود نداره، اما دیدیم که، یعنی گزارش ما دریافت کردیم که اشخاصی بودن که تخلف کردن و جرم مرتکب شدن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن اسب کشتار کردن.
بله.
یا الاغ. این گزارش ما گرفتیم. بلافاصله گزارش که ما بگیم
الاغ چی؟
الاغ و اسب دیگرس کردن.
الاغ و اسب.
بلافاصله نیروهای واکنشتری سازمان دامپزشکی وارد عمل میشن و ضمن اینکه اجازه نمیدن که اون گوشت وارد شبکه توزیع بشه، حتما اون افراد رو معرفی میکنن به دستگاه غذایی.
بله.
اما نکته ای که هستش و ما این نگرانی اگر مردم از این نگرانی بودید نداشته باشه، بخاطر اینکه ما سازمان دامپزشکی کشور به صورت روزانه بازار رو رصد میکنیم.
درسته.
بازاری که ما داریم میگیم این شبکه‌ای که ملتحید ماست، یعنی قصابی‌های محل شما،
بله،
رستوران‌ها، اغذیه فروشی‌ها، هتل‌ها، اینا 100% تو شبکه نظارتی ما هستن.
نحوه نظارتون چگونه است آقای دکتر؟ یعنی
ناظر بهداشتی داریم، ما ممیز داریم، دامپزشک هستن، بعضا فیلا دامپزشکا هستن، از طرف اداره کل دامپزشکی به تک تک اینها در منطقه های مختلف سر میزنن.
ضمن
اینکه ما سامانه 15-12 داریم و ارتباطاتی که وجود داره، بلا فاصله گزارش یکی داشته باشه، این گزارش ها بلا فاصله مردم ما میدن.
خب آقای دکتر، یه سوالی که مطرح هست، این که حالا مردم بخوان به شما گزارش بدن یا ناظران شما بخوان بهتون گزارش بدن، از کجا متوجه میشن که این گوشتی که الان در قصابی داره عرضه میشه گوشت گوسفند، گوشت گوساله است، گوشت الاغ، گوشت اسب؟
عرضم به خدمت شما که ما تمام اول از این توی قصرابیا وقتی داره گوشتی داره عرضه میشه، حتما لیبل سازمان دامپزشکی کشور به اون لاشه چسبیده تا لحظه ای که این گوشت تمام بشه، نیازی این لیبل تا لحظه آخر حفظ بشه. نمیتونم یا من اصلا از پای گوسفند اومدم از اول دادم این لیبل با اون رفته.
البته همه جا ندارن این لیبل ها آقای دکتر،
همه جا دارن. شما یه جا
خودمون بالاخره گوشت میخریم دیگه. الان تایکانده برمان دارم میگن که خریدار هستن همیشه.
شما اگر یک جا اگر پیدا کردید که لیبل نداشت، قطعا اون گوشت خارج از شبکه نظارتی ما بوده و محال یه همچین اتفاق شما میفرمایید. اگر یک نمونه پیدا کردید
در فروشگاه‌های رسمی، فروشگاه‌های معتبر هم این اتفاق میفته.
فروشگاه‌های معتبر ما رصدمون لحظه‌ایه، چون اونا
لیبل ندارن. الان با تأکید تایید کننده مون دارن میگن که نه نه خودشون نه خریدار نه بودن و لیبل نداشته.
نه ببینید، چون فروشگاه
الان استرس رو پیدا کردن که این گوشت خر بوده یا نه.
نه 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 ببینید نه ببینید من عذرخواهی میکنم، ببینید قوانین ما بگیم خدمت شما چیه. تو فروشگاه مثل فروشگاه رفاه مثلا، فروشگاه شهروند،
بله،
اینها مجوز قطعه‌بندی و بسته‌بندی دارن از ما.
درسته.
شرط مجوز قطعه‌بندی و بسته‌بندی حضور تمام وقت یه دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی بهداشت.
تمام وقت اونجا هست.
تمام وقت مقیم اونجاست. و طبعا. اون نماینده ما، نماینده سازمان دامپزشکی کشور توی فروشگاه رفاه تو اون قسمت نشسته. یعنی جایی که داره بسته‌بندی میشه.
بله.
اگر چنانچه نداشته باشم اصلا ما اجازه مجوز قطعه‌بندی بسته‌بندیشو نمیدیم. یعنی شرط داشتن این یه موضوعی هم که ما توی صفحه اول هم سداسی ما خدمت همکاران شما رسیدیم،
بله،
راجب همین بود که آقا شما چون مجوز به مغازه‌های موفوشی برای قطعه‌بندی نمیدیم. ما چی گفته نمیدیم؟ ما مجوز میدیم، شرایط ما رو بیان پاس کنن بعد میریم. یکی شرایط ما گرفتن مسئول فنیه.
بله.
مسئول فنی
بخوام حالا فروشگاه‌های بزرگ که اشاره کردیم مسئول فنی است، ولی در فروشگاه‌های کوچکتر در محله‌ها این هم همین اتفاق باید بیفته، همین ناظر باید باشه.
در محله‌هایی که وجود داره، در هر منطقه، در هر استان، در هر شهرستانی ما تعداد قصابی‌هایی که تو شبکه نظارتی ما هستن، تعداد این قصابی‌ها کاملا مشخصه.
سلام آقای آقامیری، خوبید؟
علیکم.
من فرهاد دهنوی هم تایید کننده برنامه.
بفرمایید جناب.
ارادت دارم آقای آقا میری. دو تا مطلب، یکی این که ببینید مثلا من میرم توی یکی از این فروشگاه‌های معتبر و گوشت میخرم، میخوام دو تا یه تاییدیه بدم یه تکذیبیه بگم. و واقعا مثلا من چیده داخل اون پیشخانش و اینا مهر و اینا نداره، یعنی لیبل نداره. این یه مطلب. دوم مطلب، من
کجا رفتید همچین؟ یعنی فروشگاه
اسم فروشگاه رو که نمیتونم بگم، فردا اداره بازرگانی میاد.
نه 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 ببخشید
جان،
فروشگاه اسمش رو نمیخواد بگی، یعنی میخواد بگی یه مگا فروشگاه رفتی مثلا شهروند، مثل مثلا.
آره آفرین، دقیقاً آقای آقا میری. دقیقاً. دومی مطلب، من چند وقت پیش یه گوشتی برام رسیده بود، خب
بله،
و من این گوشت رو بردم همون فروشگاهه، خیلی فروشگاه بزرگیه و قسمت آه. میخوام اینجا تاییدیه بدم به حرفتون و گفتم آقا من این گوشت رو دارم، لطف میکنید برام خورد کنید، یعنی چرخ کنید منظورم. گفتم میتونید برام چرخ کنید؟ یه آقایی اونجا با لباس پزشکی بود و گفتش که ما اجازه نداریم این گوشت رو چرخ کنیم داخل چرخ گوشتی که مردم میان این گوشت رو چرخ میکنن، چون ما نمیدونیم این گوشت رو شما از کجا گرفتی.
احسن.
و اینا تایید میکنم حرفتونو و آفه. نکرد برا من. من گفتم آقا مثلا من 100,000 تومان هزینه چرخ کردن بیشتر میشه، من پرداخت میکنم، ولی خیلی محترمانه، ولی اون آقا قبول نکرد و نذاشت من سید گوشتو چرخ کنم و بدبخت شدم.
درست.
آره. ولی اینکه آقا میری لیبل نداره جان فراد.
خدا خیرت بده. پس بنابراین ببینید، اون یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب، اصلا اون نیاز به لیبلش، یک نفری به قد و قامت یک انسان اونجا داره لیبل، اون داره نظارت. ببین شما، من که اطلاع نداشتم، شما میفرمایید برای من چرخ نکرد، حتی اجازه نمیدن یه گوشتی که خارج از شبکه ای باشه. شاید شما رفته باشی خودت خونه زبر کرده باشی،
دقیقاً
این گوشت آلوده مثلا سالمونلا باشه،
میگه من گوشت شما رو در چرخه گوشت چیز کنم، بقیه گوشتای مردم هم دچار این بیماری سالمونلا میشن. در ببینید ما تا این حد نظارت میکنیم، وگرنه اگر ما بالا سرش بودیم نه، اما اون میدونه که اگر چنانچه یه همچه اتفاقی بیفته همچین گزارش بیم، ما با اشد مجازات با اون مسئول فنی برخورد میکنیم.
الان فقط یه سوال دیگه بپرسم، خیلی مهم بود، خودم اومدم داخل استودیو، شاید مدیرم توبیخم کنه، ولی یه سوال دیگه دارم.
ما ضامنتون میشیم.